برنامه روز شنبه ما رو همراهی کردید و امیدوارم از برنامه‌هایی که در این لحظه ها و در این دقایق تقدیم حضور شما عزیزان شد لذت برده باشید. اما ثانیه‌ها به ما میگن که به آخرین برنامه امروز نزدیک شدیم. با افتخار دعوت میکنم که همه شما بر بلندای همت رو بشنوید.
تلاش، پشتکار، اراده و انگیزه.
از اول با دست خالی شروع کرد. سرمایه اندکی داشتیم.
اینجا بالای فکر کنم 100 درجه حرارته. با عشق رو انداختن خط تولید.
اشتغال آفرینی بر بنیان دانش.
یه حس خوبی داره چون یه قصیر در بومی سازی کردیم و داری خودمون تولید کنیم.
ما با توکل و عزم راسخ میمانیم بر بلندای همت.
تحت فشار اقتصادی بودیم، تحت تحریم‌های اقتصادی بودیم، تونستیم که باز هم دستاوردهای خوبی داشته باشیم.
جهان به تلاش ما پاسخ می‌دهد. تلاشی با رغبت، پر قیمت و بی‌منت بر بلندای همت.
نام خدا رمز نیرو گرفتن برای قدم برداشتن بر بلندای همت. به نام خدا. دکتر مهدی کریمی تپشی هستم، کارآفرین برتر جهان اسلام. امروز افتخار این رو دارم میزبان شما باشم در برنامه بر بلندای همت. ما رو از رادیو تهران میشنوید. درود بر کارآفرین هایی که با ایده های تازه شون و با تلاش بیوقفه و خستگی ناپذیرشون بانی رونق و آبادانی این سرزمین دوست داشتنی میشن. بر بلندای همت فرصتیه برای گفتگو با تولید کننده ها و کارآفرین های ایرانی. در این برنامه از سختی ها و شیرینی های مسیر تولید و کارآفرینی میگیم و میشنویم. سپاس از همراهی همه شما خوبان.
خواست و اراده محکم یعنی با جرأت قدم برداشتن، یعنی عزم راسخ برای ریسک و موفقیت. ما دانش را چاشنی تولید می‌کنیم و سرود عزت و استقلال می‌خوانیم بر بلندای همت.
اقتصاد قوام جامعه است. اقتصاد ستون بنای عزت هر ملتیه. اقتصاد زیربنای خانه سربلندیه. اقتصاد پایه رشد و بالندگی جامعه است. مسیر رشد و پیشرفت ایران رو وقتی درست میریم که اقتصادمون تولید محور و دانش بنیان و متکی به ظرفیت‌های بومیمون باشه. تلاش در مسیر چنین اقتصادی یک جهاد مقدسه. با یکی دیگه از برنامه‌های بر بلندای همت در خدمت شنوندگان محترم برنامه هستیم و امروز از یکی از کارآفرینان جوان کشورمون دعوت کردیم که در خدمتشون باشیم. جناب آقای مهندس شاهنظر، تولید کننده محصولات چرمی. خوش آمد بگم خدمتتون به برنامه بر بلندای همت و لطف کنید خودتون رو کامل به ما معرفی کنید و بفرمایید چطور شد که به عرصه چرم نهادید و کلن از چه زمانی شروع کردید کار رو؟ یه توضیح بفرمایید، در خدمتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر و تمام شنوندگان عزیز. شرکت آریا چرم 20 سال پیش با هدف تولید محصولات چرمی مثل کیف، کمربند، جاسویچی، کیفای پول و ستای چرمی مدیریتی برای تأمین در واقع محصولات توی بازار و بیشتر با استراتژی فروش برای ارگان‌ها و سازمان‌ها برای هدایا و مناسبت‌هاشون تشکیل شده. خوشبختانه الان شرکت با 4 تا کارگاه و با 150 تا پرسنل مشغول فعالیت هست و میتونم بگم یکی از بزرگترین تولیدکننده های محصولات چرمی در ایران محسوب میشه. ما در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. حضورتون عرض کنم که استقبال از چرم مصنوعی یه مقدار ما میبینیم جدیداً بیشتر شده. علتش چی هستش؟ علتش قیمت پایین‌ترش هستش و یا اینکه صنعتی شدن چرم مصنوعی هستش که خب الان داره به تیراژ تولید میشه و بیشتر میتونن مردم اون رو در اختیارشون قرار بگیرن.
قطعاً یکی از دلایلش میتونه در واقع قیمت باشه، به خاطر اینکه ما الان میدونیم که حتی در کیفایی که الان داره استفاده میشه، با توجه که مردم تمایلشون به چرم طبیعی بیشتر هست، ولی چون قیمت بالا هست، تولید کنندگان اومدن محصولاتشون رو یا تماماً مصنوعی دارن کار میکنن یا اینکه ترکیبی از چرم مصنوعی کار میکنن که حتی توی بازار ممکنه بگه به صورت چرم هم فروش بره ولی کاملاً چرم طبیعی نیست. از یه طرفی هم خود در واقع محصولات چرم مصنوعی هم از لحاظ کیفیتی انصافا کیفیت خوبی تو بازار هست. حتی ما مثلا محصولات مصنوعی هم تولید میکنیم، کیف اداری تولید میکنیم که چرم طبیعی باشه، همین کار رو مصنوعیش هم تولید میکنیم. اگر کیف چرمی رو 2 سال گارانتی میکنیم، همون چرم مصنوعی رو هم 2 سال گارانتی میکنیم، چون به اندازه 2 سال به راحتی کار میکنه، کیفیت چرم مصنوعی هم بهتر شده.
استانداردهای لازمی رو شما به صورت الزامی و تشویقی دارید در کارتون؟
والا بیشتر استانداردهایی که هست الان خیلی هم داریم همون رعایت میکنیم، استفاده از یراقالات خوب هست، اضافه کیفیت خود این محصولات هست، گارانتی که در واقع تو کشور ما مخصوصا در محصولات چرمی، ما محصولات چرمی خودمون رو لایف تایم گارانتی میکنیم، یعنی انقدر به کار مطمئن هستیم که میگیم آقا 2 سال گارانتی، 5 سال وارانتی و به اضافه این که تا 10 سال
گارانتی تعویض داریم، یعنی شما خدمات تعویض داریم، یعنی به هر نحوی که
بی قید و شرط کار که در واقع ایراد پیدا میکنه ما سریعا تعویض میکنیم.
همکارای دیگه شما هم شرکت های ایرانی به اصطلاح خدمات پس از فروش رو دارن؟
با توجه به اینکه واردات یه سری محصولات چرمی و این نوکارا محدود شده، رقابت در داخل کشور خیلی زیاد شده، هم از لحاظ کیفیتی و هم از لحاظ همین خدمات گارانتی و وارانتی،
ارتقا پیدا کرده صنعت چرم در کشورمون.
بله خیلی،
تو همین چند ساله که ممنوعیت واردات بوده.
بله افتاده. خب به هر حال تقاضا کم بوده، ولی باز با همین تقاضای کم در واقع تولید کننده ها محصولات خودشون رو به خوبی فروختن و چه بسا اینکه در مقابل کیفیت و گارانتی هایی که دارن انجام میدن از هم دیگه دارن در واقع پیشی میگیرن و رقابت خوبی هست.
با توجه به اینکه خب ما سال دانش بنیان هستیم و سال حمایت از تولید رو خب ما هر سال مستمر داریم، چه کارهایی رو کردیم برای اینکه بتونید یک ارتقاء کمی و کیفی تو کاراتون در این سال داشته باشه؟
ببین توی تولید محصولاتمون میگم سعی کردیم که کیفیت بر اساس در الگوهایی که در واقع از کشورهای دیگه گرفته شده از لحاظ کیفیت در سطح جهانی ببریم. الان شما در سطح فروشگاه‌های ایران که دارید می‌بینید محصولاتی که داره تولید میشه واقعا قابل تشخیص نیستش که این کیفیت ایرانیه کیفیت خارجیه، یعنی خیلی خودم که تولید کننده هستم چه بسا
در ظاهر یا در باطن هم، حتی
نه در ظاهر و در باطن هم همینطور، انقدر ظرافت کاری توی کار انجام شده که من تولید کننده در فروشگاه های دیگه میبینم همکارم از من یا از هر خیلی کسای دیگه در واقع پیشی گرفته و تو کیفیت در واقع خیلی در واقع رفته بالا و حتی مثلا در مورد استفاده از واکس های نانو یا ارزم بزرگتون که نوع دوختاشون، نوع حتی نوع رنگرزی چرماشون، شما میبینید ما چرمایی که داریم انجام میدیم کلن از در واقع رنگای گیاهی استفاده شده و این کارا انجام شده و ما هم از این کار استقبال میکنیم و کیفیت ما به نظر من یک کیفیت جهانی هست توی صنعت چرم.
تولید ملی در واقع راه اصلی عبور از سختی ها و دشواری های اقتصادی برای کشور. مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل میکنه، یعنی رشد اقتصادی رو افزایش میده، اشتغال ایجاد میکنه، تورم رو کاهش میده، درآمد سرانه رو افزایش میده، رفاه عمومی ایجاد میکنه، علاوه بر این دارای تأثیرات روانی است، اعتماد به نفس ملی رو بالا میبره، احساس عزتمندی رو در ملت وجود میاره. تولید چنین اکسیری است.
خودکفایی، خوداتکایی و رهایی از وابستگی، تحقق اهداف، عدالت و پیشرفت. با انگیزه میمانیم بر بلندای همت.
چقدر صنعت چرم ایرانی با صنایع چرم مثلا کشور ایتالیا قابل رقابت هستش؟
از قدیم هم میگفتن، الان هم به همین شکله میگن،
یا حتی ترکیه الان هم مرز با ما هست، همسایه ما هستش و خیلی پیشرفت‌های زیادی کرده و واقعا در زمینه مد و طراحی داره همسو میره جلو و در بعضی جاها شاید با از ایتالیا هم حتی برتری پیدا کرده در بعضی از مثلا رسته های مختلف چرم.
من فکر میکنم که چون من خودم دیدم، هم در واقع ترکیه را رفتم نمایشگاهش کامل بررسی کردم، کشورهای حوزه خلیج فارس کامل رفتیم دیدیم. من فکر میکنم که استقبال محصولات اینها در بازارهای جهانی و برند در واقع خود اینکا اینا باعث شده که در واقع این کشور و کشورهای دیگه محصولاتشون از لحاظ کیفیتی و کمیتی برن بالا و رقابت تولید در کشورشون خیلی بالاست. مثلا تو کشور ما هنوز به اون صورت مثلا استفاده از کاپشن چرم خیلی خوب جا نیفتاده، حالا شاید به خاطر خب سرمایه کمی که وجود داره، قیمت بالایی که در اتفاق میفته. اگر این استقبال میشد و در واقع عرضه بیشتر میشد، قطعا تولید کننده های ما توانایی اینو داشتن که این محصول بیشتر تولید بکنن. حتی مثلا کفش به خاطر قیمت بالاش، ما الان خودمون داریم به سمت چرمای مصنوعی داریم میریم، یا ترکیبی از زیره های پیو استفاده میکنیم که قیمتش مناسب تر در بیاد. باز هم با همین وجود من میگم که کیفیت کار ما چیزی کمتر از اون نداره. اگر بتونیم محصولاتمون رو در دنیا بتونیم عرضه کنیم با این قیمت مناسبی که در کشورهای دیگه میتونیم بفروشیم، چون برای کشورهای قیمت مناسب تریه، میتونیم رقابت خیلی خوبی با اینا داشته باشیم. از لحاظ تولید محصول ما حرفی برای گفتن داریم، اما در مورد مواد اولیه و مواد اولیه چرم و چرم سازی خب من زیاد نمیتونم نظر بدم.
مقاصد صادراتی چرم ایرانی کدوم کشورها هستن که بیشتر مورد استقبال قرار گرفته این کالا؟
ببین الان چرم طبیعی تو بیشتر کشورها داره استفاده میشه. ما اصلا میگم به خاطر قیمتش، ما الان قرقیزستان، ازبکستان، تاجیک ما داشتیم، خود ترکمنستان
استقبال کردن.
بله من خودم ترکمنستان رفتم، به خاطر میگم از لحاظ دیزاین و کیفیت تولید دقیقاً کیفیت تولیدی هستش که در حد ترکیه است و قیمت ما براشون قیمت بسیار مناسبیه.
مهمترین چالشی که پیش روی شما در صنعت چرم مصنوعی هستش بفهمید چه مواردی هستش؟
والا چرم مصنوعی میگم چون ما بیشتر رو چرمای طبیعی داریم کار
میکنیم. حالا چرم طبیعی یا مصنوعی فرقی نمیکنه.
و چون داریم محصول داریم تولید میکنیم، بیشتر در مورد موانع فروش من اگر اجازه بدید میخوام صحبت بکنم. ما چون محصولات رو تولید میکنیم، مثلا ما خودمون یه کارگاه داریم که بهبودی یافتگان مواد مخدر، 25 نفر من هر سال آموزش دارم و اینها به در واقع دامن خانواده برمیگردن و اشتغال در خانه ایجاد میشه و بیش از 7 سال این کارگاه رو من دارم. یا مثلا یه کارگاهی داریم که خب مثلا از زنان بی سرپرست استفاده کردیم، یا در واقع اومدیم از افرادی که محتاج‌تر بودن استفاده کردیم که این کار یاد بگیرن و کار در خونه اتفاق بیفته.
امکان مگه کار چرم در منزل هست؟ به چه صورت؟ مگه دستگاه نمیخواد پردازش کنه؟
یه سری کارهای برش اولیه انجام میشه، مثل چسب و کار اولیه، مثل برش، مثل در واقع کار چسب کاری و یه سری کارهای در واقع ریز کاری
هایی که هست. هم صرفه اقتصادی داره.
بله، برتر بله، کار هم سرعت کار میره بالاتر و همینه که یه اشتغالی اونجا انجام میشه.
بله.
این محصولاتی که داره تولید میشه متاسفانه عرضه این محصولات نیاز به تبلیغات خیلی بیشتر داره. متاسفانه فضاهای تبلیغاتی در کشور بسیار بسیار گرون شده و نمیتونیم ارائه کنیم. اگر یه نمایشگاه شرکت میکنی شاید نمایشگاه دیگه نتونی شرکت بکنی. فضای نمایشگاهی مناسب و ارزان و در خور کیفیت برای برندها و در واقع برای بنگاه‌های تولیدی لازمه. مثلا ما بعد از 10 سال امسال تو نمایشگاه بین‌المللی شرکت نکردیم به خاطر اینکه فضاها یه جوری شده بود که با قیمت خیلی، مثلا برای 4 روز نزدیک 300 میلیون تومان یه نمایشگاه هزینه برمی‌داشت. ما در سال باید حداقل 10 تا نمایشگاه یا 15 تا نمایشگاه در داخل کشور باید برگزار کنیم و 5 تا نمایشگاه در خارج.
یارانه تعلق نمیگیره برای بزرگ نمایشگاه.
البته حمایت هم نمیشه. بحثم به اینه که الان اگر شما در فضای نمایشگاهی امسال تو نمایشگاه چر و نمایشگاه تبلیغات رفته باشین، حتی فضای خالی انقدر داشتیم، حتی همین ها هم نیومدن که با قیمت‌های مناسب عرضه کنن.
ترجیح دادن خالی بمونه،
خالی بمونه
ولی با قیمت مناسب تر
نه، یا ضعیف بوده. من به برگزار کننده هاش هم انتقاد کردم، ما 10 سال پشت سر هم شرکت کردیم، نه ما 10 تا از همکارای خیلی قوی ما.
چه عنوانی بوده این نمایشگاه؟
هم تبلیغات و بازاریابی بوده و هم چرم بوده، ولی تبلیغات و بازاریابی بسیار ضعیف بوده. در سالن اصلیش یه فضای 150 متری 200 متری کاملا خالی قرار گرفته بود که اینو به خاطر قیمت یا هر چیز دیگه ندادن، یا نمایشگاهی که برگزار شده بود یه نمایشگاه درخوره یک نمایشگاه بین المللی نبود و میتونستن اینو با یه شرایطای بهتر یا حتی میتونستن که فضا رو بیشتر بکنن، خیلی ها میتونستن شرکت بکنن. این هزینه های زیاد فضای نمایشگاه باعث شده که مردم نتونن محصولات ارائه بکنن. مسئله بعدی خب استفاده از بیلبورد هاست که دیگه واقعا برای بنگاه‌های تولیدی اصلا دیگه جایی نداره. بیلبورد های تبلیغاتی اینا همشون چون ازشون حمایت نمیشه فقط دارن به تعدیل نیرو بعدان به فراموشی سپرده میشن. اگر اینا حمایت بشه، محصولاتشون عرضه بشه و دیده بشه، خودشون به عنوان تولید کننده به نظر میتونن محصولات
شما در قالب یک انجمن یا سندیکا یا اتحادیه نیستین که بخواید صحبتتون رو مثلا مکتوب کنید، جلساتی رو بگذارید برای رفع این گونه مشکلاتتون؟
آقای دکتر به هر حال مشکلات رو من فکر میکنم که دوستان در ردای بالاتر و انجمنها و مدیرای انجمن اینو میدونن.
بله قطعا
بحث نمایشگاهی چیزی
پیگیریش مهم هستش که
بله کار باید انجام بشه،
بله پیگیری بشه که این مشکلات حل بشه. از اون نظر عرض کردم خدمتتون.
والله ما حرفامونو گفتیم در قسمت های مختلف هم انجمن و هم سندیکاهای مختلف هم برگزار کننده نمایشگاه، برای ما حرفامونو گفتیم، ولی خب این همته رو میخواد که باید تکرار نشه. این فضاها باید برایشون اینجا نمایشگاه آفتاب، نمایشگاه بیرونوری، نمایشگاه شهرستان داره با فضای خالی داره برگزار میشه. خب چرا اینه به تولید کننده هایی که پروانه کسب دارن، جواز تأسیس دارن، نمیدونم همه مدارک های قانونی دارن، مال ترجفتارشون دارن میدن، چرا به اینا واگذار نمیشه با قیمت های مناسب؟ چرا باید یک تولید کننده فقط در سال میتونه یه نمایشگاه شرکت بکنه، در صورتی که میتونه چندین نمایشگاه رو شرکت بکنه؟ قطعا وقتی در واقع مشتری هاش زیاد میشه و بازارش گسترده میشه، خب تعداد تولیدش و نیروهای تولیدش میبره بالا، از اون طرف هم به کیفیت افسوده میشه، میاد چیکار میکنن؟ رقابت کیفیت ایجاد میشه و محصولات خیلی خوبی تو بازار دارن، چه بسا که میتونن حتی مشتری های خارجی هم بگیرن. نشستای در واقع بازرگان ها لازمه، حالا کم و بیش قبلنا بود خیلی کم، در حد مثلا چند نفر در واقع کسایی که حالا یا فروشگاه دار بودن برگزار میشد. این میتونست در سطح گسترده اتفاق بیفته که خب این مشکلات همه میدونن که انشالله برطرف بشه.
چه تعداد تونستین اشتغال زایی کنید؟
ما الان 150 نفر نیروی مستقیم داریم در 4 تا کارگاه، قسمت های تولید انواع کیفای اداری، کیفای لپتاپی و کوله پشتی و کمربند و جاسوسی. هر گروه تقریبا 4 تا کارگاه 25 نفر است، به اضافه تیم اداری و قسمت های چاپ و بسته‌بندی 150 نفر به صورت مستقیم هست.
نمایندگی هم داریم در سطح کشور؟ ما بیشتر عرض و پخشیم.
ما عرض و پخش هستیم، بیشتر سطح فروشگاه های در واقع بزرگ هست و به اضافه این که بیشتر تامین کننده محصولات سازمان ها و ارگان ها هستیم، چون بیشتر سازمان ها هدایای مناسبت های مختلف مثل همایشی ها، کنفرانس ها، هدایایی که دارن ما بیشترش رو با لوگوی خود اون سازمان ها براشون تولید می کنیم، ولی خب نماینده های پخش و نماینده در شهرستان هم داریم.
تولید کشور به همت و اراده ما میگرده. ما با توکل و عزم راسخ میمانیم بر بلندای همت.
بفرمایید که جناب آقای شاه نظر، تا چه میزان و چه مقداری از دانش روز در تولید محصولاتتون الان دارید بهره برداری میکنید و استفاده میکنید؟
اگه واقعیتشو بگم کم، به خاطر اینکه ما الان برای بحث برش توی کشور شاید 3-4 تا کارگاه باشن که از دستگاه برش خیلی حرفه‌ای استفاده
بکنن. لیزری باید باشه.
لیزر، برش، CNC، CO2، اینا چیزایی
که CNC الان تو کشورمون خیلی باب شده و به نتایج خوبی رسیده، الان هنوزم مشکلات داره.
تو یه سری کارها میخوره، ولی تو صندت چند دستگاهی هستش که از لحاظ هزینه‌ای چون بالا هست خیلی‌ها نمیتونن بیارن. اگر بنگاه اقتصادی کوچیک‌تر و تولیدکننده‌های با ظرفیت 10 نفر بتونن از دستگاه برش و دستگاه لیزر و CNC استفاده کنند، سرعت تولید و کیفیت تولید خیلی بالاتر میشه، چون خطای دست برطرف میشه، خیلی جاهای نازوکاری ها توسط دستگاه انجام میشه که متاسفانه ما از صنعت در واقع دنیا باب از لحاظ دستگاه و تجهیزات ضعیف هستیم.
بفهمید که جناب آقای شاه نظر، نیروی ماهر در کار شما چه مقدار میتونه تأثیرگذار در اون خروجی کار حرفه‌ای حالا از نظر طراحی و حالا نوع دوخت باشه؟
خیلی زیاد تو بحث پوشاک که خیلی لازمه نیروی ماهر، حالا چه بسا که خیلی از شرکت ها اومدن از نیروهای طراح و توانمند مثلا کشورهای دیگه هم تجربه کسب کردن و یاد گرفتن. تو کشور ما هم در واقع کسایی هستن.
داری شما نیروی ماهر خارجی یا نه؟
ما بیشتر استاکارهای ما بر اساس تجربه بالای 20 سال هستن که دارن مجموع کار میکنن و به صورت در واقع سنتی و بروزی که دارن آموزش میبینن. حالا اطلاعات ما میگیریم،
انتقال هم میدن به جوانها دیگه در کنارشون کار میکنن. این انتقال صورت میگیره
خیلی زیاد. ما الان در یکی از روستاهای خیلی دور خودمون یه کارگاهی رو ایجاد کردیم که خودم اومدم 5 نفر رو در واقع تازه سربازشون تموم شده به صورت 2 سال آموزش دادیم و اینها رو در روستاها پراکنده کردیم. هر کدوم از اینها 10 نفر نیرو برای خودشون گرفتن و تولید دارن انجام میدن و یه در واقع کاریه که به صورت ریشه‌ای داره اونجا انجام میشه و این انتقال در واقع مهارت‌های افراد قدیمی تر بوده به نیروهای جدیدتر و نیروهای جدیدتر و جوان‌هایی که این کار انجام دادن بر اساس تجربه و به اضافه در واقع مد روز دارن میرن جلو.
بسیار عالی. برنامه بربلندای همت رسالتش این هستش که صدای تولید کنندگان رو به گوش دستندرکاران دولتی برسونه، در نهادها، در وزارتخونه ها و سازمان های مختلف. این تریبون الان در اختیارتون هستش. دغدغه هاتون، مشکلاتتون، نابسامانی هایی که وجود داره رو بفهمید. چه مواردی هستش؟
من همیشه میگم باید اول از همه از بنگاه‌های کوچیک تولیدی که حالا کسایی که حالا 5 نفر 10 نفر به صورت زیرزمینی دارن کار میکنن، یه ذره من نگرانیم اینه که در آینده اگر از اینا حمایت نشه، به جای اینکه این 10 نفر بشه 20 نفر، داره 10 نفر داره میره 5 نفر. دلیلش به اینه که اولا که خرید فروش اینها به راحتی انجام نمیشه.
بله.
باید از اینا حمایت، اینا ترس از مالیات دارن، ترس از ارزش افزوده دارن، ترس از بیمه دارن، ترس از شهرداری دارن. این هزینه هایی که داره به اینها اضافه میشه، اینها به هر حال نوپا هستن. این نوپایی باعث میشه که به خاطر ترسشون جلو نرن. اگر اینها حمایتی بشه تا 10 نفر 20 نفر، اگر اینها رشد اقتصادی داشته باشن، اگر اینها رشد تولید داشته باشن، قطعا خود به خود بعدها به همه اینها در واقع کارشون رو انجام خواهند داد. به خاطر ترس از اینها خیلی از بنگا در واقع تولید کننده های کوچیک دارن حذف میشن. گرونی مواد اولیه است، نداشتن دستگاه‌های مجهز استفاده از نیروی انسانی و دست هزینه هاشون خیلی میبره بالا، چون قیمت تموم شدهش میره بالا، فروش کمتر میشه. اگر استفاده از دستگاه باشه میتونه در واقع از لحاظ کمیت و کیفیت سطحش رو ببره بالاتر و هزینه ها رو بیاره پایین‌تر. شما از سطح در واقع ماجرا سودی که در بحث تولید محصولات چرمی یه چیز مشخصیه، اگر هزینه ها به تبع این بره بالاتر براشون به صرفه نیست. هزینه اجاره در واقع مکانشون و هزینه های مالیاتشون و بیمه شون و ارزش افزوده شون یه چیز مرغوم به صرفه ای نیست که تولید کننده دارن حمایت میکنن، در واقع میبینن و برای همین تولیدو دارن در واقع از دست میدن. دومین مسئله خب این که حمایت از اینها در فضاهای تبلیغاتیه. باز میگم که خیلی باید این فضای تبلیغاتی برای اینها داده بشه که اینها بتونن محصولاتشون رو ارائه بکنن. توی بحث تسهیلات وقتی به تولید کننده میرسه همیشه یه گیرگوری هست. یعنی من نمیدونم، هیچ تولید کننده من فکر کنم که نمیتونه یه وام خوبی بگیره. اگر در واقع تسهیلات خوب داده بشه، اگر بهشون امکانات و فضا داده بشه برای تبلیغات محصولشون، اگر اینها رو از شهرداری و مالیات و بیمه نترسونیم و بتونن به راحتی کار بکنن، اینها میتونن که در واقع سطح تولید رو ببرن بالاتر. همون تجربیاتشون رو به جوان‌ها انتقال بدن، جوان‌ها بر اساس تجربه و در واقع با وجودی که مدرن هستن این کار رو میتونن خودشون عرضه بکنن و فروش خیلی خوبی داشته باشن و تولید به نظر من خیلی گسترده تر میشه
انشاءالله.
حرکت به سوی توسعه پایدار بر بلندای همت.
بفهمید که جناب آقای شاه نظر تا حالا شده دل سرد از کار بشین؟
من تولید و اصلا یه چیز دیگه میبینم. تولید وقتی در واقع واردش میشی، جدا شدن از اون برات خیلی سخته، چون دیگه عمر مفیدی نداره بگی ما تولید مثلا 30 ساله است یا 20 ساله است. هر چقدر بیشتر کار میکنی وابستگیت به تولید زیاد میشه، ولی خب در بین راه هم خیلی اتفاقات میفته که خب انگیزت از دست میدی.
به شکست الان نزدیک شدی؟
بله خیلی بارها شده به شکست نزدیک شدیم. فروش ها افت داشته، نمیدونم شرایط اقتصادی تغییر کرده، تورم در واقع یه ذره تو بحث خرید مواد اولیه مشکلات اینچنینی خوردیم. این بحث های تورم
چه چیز باعث شده که تو این همه گرفتاری ها که شما داریم بگید مجدد بخوای اون همت عالی رو داشته باشی و برگردی باز دوباره به کار رو بخوای ارتقا بدی؟
واقعا عشق به تولید میگم اصلا جدا شدنی نیست، یعنی انقدر مثل مدرسه که خونه دوم آدم هست، واقعا کار اصلا یه چیزی خونه اول آدم. عشقی که به تولید وجود داره، کسایی که در تولید هستن به هیچ عنوان نمیتونن ازش فاصله بگیرن و با امیدواری دارن کار میکنن. حتی همون کسایی که دارن هر ممکنه مثلا سالی، ما خودمون توی کارگاه در واقع بهبودی یافتگان سالی 15 نفر یا 20 نفر فقط خروجی نیروی ماهر داریم، یعنی میتونن کار در خونه. اینا اصلا یه لذت خاصی داره که شما بعد امیدوار میشی، میگی آقا مثلا نمیدونم 20 نفر 10 نفرشون اومدن خودشون برای خودشون اشتغال در خونه ایجاد کردن. یه حس خوبی چون وجود داره باز شکسته رو میپذیری و امیدوار میشی با آینده و تلاشت داری میکنی.
بسیار عالی. با توجه به اینکه خب ما وقت برنامه‌مون رو به پایان هست، یک سوال آخر رو ما همیشه از تولیدکننده و کارآفرینان عزیزی که اینجا افتخار حضور رو به ما در برنامه بر بلندای همتون میدن این هستش که میپرسیم ازشون یک جمله کلیدی، یک کلید واژه طلایی برای جوانها، یک توصیه‌ای که انگیزشی باشه برای جوانای به اصطلاح سرزمین عزیزمون ایران میخوام داشته باشون، اونا که میخوان تازه راه رو شروع کنن در ابتدای این راه طولانی و پرفراز و نشیب هستن.
من میگم که هر کاری رو که بهش علاقه دارین، مهم نیستش که بسنجید که فلان شغل از شغل دیگری برتری داره.
بله.
من میگم که هر چیزی و هر شغلی رو که دوست دارید اگر بهش عشق داشته باشین و دوست داشته باشید، مطمئنن بحث مادی هم برای شما ایجاد خواهد کرد.
بله.
حتی یک نقاش میتونه یک نقاش خیلی معروفی باشه، حتی نمیدونم یه تولید کننده محصولات میتونه یه کاراش رو برند ایجاد بکنه.
بله.
بدون ترس. من میگم که من خودم شاید توی 24-5 سالگی در واقع بحث تولیدم رو شروع کردم، باز میگفتم ای کاش 4-5 سال زودتر شروع میکردم.
بله.
من خودم فکر میکردم که اگر میتونستم مثلا توی بخش دولتی استخدام میشدم شاید خوب بود، ولی الان دارم میگم که ای کاش تولید کننده زودتر میشدم.
بله. میگم
حتما برای خودشون کار شروع کنن، اگر پشتکار داشته باشن، اگر منظم بیان، اگر جدی کار کنن میتونن تو کارشون موفق بشن و همون درآمد رو که در هر شغلی که میبینن خوب هست تو شغلی که دوست دارن میتونن در بیارن، بدون در واقع اینکه بخوان فکر بکنن برن یه کاری رو که دوست دارن برن آموزش ببینن، دوره ببینن، حتی شده به صورت یک نیروی کارآموز در واقع اون صنفی که دوست دارن چند مدتی کار بکنن و بعد همون کاری که دوست دارن ادامه بدن. من خودم فکر نمی کردم که یه روزی بتونم 150 تا نیرو داشته باشم، 5000 تا مشتری داشته باشم، و ولی وقتی که وارد کار که میشی، به کار که عشق پیدا میکنی، خود به خود همه اینها بر اساس اون در واقع علاقه و پشتکارت ایجاد میشه. حتما حتما شروع کنن هر کاری که دوست دارن و هر صنفی که دوست دارن خودشون سریعا شروع بکنن.
بله خیلی متشکر از شما، ممنونیم از حضورتون در برنامه ما و ممنون و متشکریم از همه شنوندگان محترم خوب برنامه بربلندای همت که امروز هم ما رو یاری کردید و در کنارمون بودید و همه شما خوبان عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. خدایا رو نگهدارتون.
نام وطن منظومه امید ما شد
بربلندای همت،
حرکت از نو همت از نو، عشق از نو، برکت از نو، ما با تو میسازیم یک دنیای بهتر، یک سرزمین از عشق، یک فردای بهتر. گردی
ساعت 22، اینجا تهران، رادیو تهران.